بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اجازه بفرمایید یه نکته عرض بکنیم و بعد وارد بحث بشیم. یکی از ضروریات توفیق در زندگی مسئله صبره. یعنی بحث صبر رو من معتقدم نه صبر مثل زهد، مثل توکل و سایر مؤلفه ها، اینا کلیدهای اساسی و راه‌های توفیق اساسی برای پیروزی و موفقیت در همه شؤون و حیات بشری هست. یکی از اونها صبر بسیار کلیدی و حساس هست. حالا گرچه یک صبر می شود یه معنای عامی داشته باشه که در باری تعالی، در مجردات، در اینها هم باشه، ولی ما به لحاظ نشأه مادی که درش هستیم که امر تدریجی و زمانمنده، صبر با یک جلوه خاصی برای ما ضروری و حتمیه، چه برای رسیدن به برخی از اهداف. اگر صبر نباشه انسان نمیتونه به این اهداف دست پیدا بکنه. حالا میخواد این هدف هدف مادی باشه، میخواد این هدف هدف علمی باشه، میخواد این هدف هدف سلوکی و تهذیبی باشه. امور غالبا تدریجی هن و تا انسان اهل صبر نباشه و صبوری نداشته باشه نمیتونه به اینا دست پیدا بکنه، چون در مقابل صبر جزع و بیتابیه. جزع و بیتابی نیروی انسان رو کاهش میده، موجب میشه که انسان از همه ظرفیتهاش نتونه استفاده بکنه، تصمیمهای صحیح نتونه بگیره. جزع و بیتابی این آثار رو برای انسان به بار میاره. در مقابلش هم مسئله صبره. بذار تو روایات تأکید فراوان به موضوع صبر شده. ممکنه که انسان یک مشکلی رو سالیان سال باش درگیر باشه، اگر صبر نداشته باشه از هم میپاشه، میشکنه، فرو میریزه. باید با صبر خیلی از مشکلات رو پشت سر گذاشت. به تعبیر آقای همیشه هوا ابری نیست، یه زمان ابریه، باز هوا مثلا آفتابی میشه، روشن میشه، تاریک میشه. این خاصیت اوضاع مادی و عالم تدریج و این فضاها هست. حالا ما به لحاظ فضای طلبگیمون هم چیزای خاصی در ما وجود داره. اگر صبر نباشه نمیتونیم به این اهدافی که در فضای طلبگی مرسوم هستش دست پیدا بکنیم و برسیم. تو روایات صبر و ظفر در کنار هم بسیار اومده. این صبر همراه با ظفره، بیتابی همراه با شکسته. در روایت هست در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید که لا یعدم الصبور از ظفره و ان طال به الزمان. گرچه ممکنه زمان طولانی هم بکشه، ولی آدم صبور بالاخره به پیروزی و ظفر میرسه. آدم صبور یه بخش از صبر هم به واسطه ناملایماتی است که انسان از دیگران میبینه. در خانواده بالاخره با همسر و فرزندان زندگی میکنه، با پدر، مادر، برادر، خواهر، با اینها زندگی میکنه. اگر صبر نباشه غالبا دچار اشتباهات فراوان میشه. اگر صبر نباشه گاهی از اوقات تلخیهایی به انسان دست میده که به تعبیر روایات از اون میوه حنظل هم تلختره. تلخترین میوه رو میگن میوه حنظل هستش، مثل هندوانه میمونه ولی واقعا تلخه، پدر آدمو در میاره. توجه کردی؟ خب گاهی از اوقات چیزایی که آدم میبینه اینجوریه، ولی باید حتی بر این معنا صبر بکنه، تحمل داشته باشه. اگر اینجوری باشه یک شخصیت قوام یافته محکمی است که میتواند اهدافی که برای خودش ترسیم کرده بهش دست پیدا بکنه، و الا غالبا همین اوائل وسطها میبره و سقوط میکنه. باز در روایت هست از امیر مومنان علیه السلام که میفرماد من لم ینجه از صبر و اهلکه الجزع، کسی که صبر او رو به پیروزی نرسونه جزع او رو هلاک خواهد کرد، بیتابی او رو هلاک خواهد کرد. و این یک دستور عمومی است برای همه فضاهای حیات انسانی، به لحاظ فردی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ علمی، به لحاظ سیاسی، از همه منظرها باید این بحث مورد توجه قرار بگیره. در مقابل مصیبتهایی که انسان ممکنه متحمل بشه، آسیبهایی که از جوانبش برسه، خب اگه اهل صبر نباشه نمیتونه اینها رو پشت سر بذاره. حالا تو روایات فراوانه، من برخی از اونا رو اینجا یادداشت کردم که اگر انسانی صبر بکنه بر مشکلاتی که از اطراف بهش میرسه، نال به صبرهی درجت صائم القائم و درجت شیب، که بخاطر این خود روزه و نماز و همه اینها هم جلوه هایی از صبر، یعنی یه بخش عمده ای از صبر تو اینها هست. انسان متمرکز روی عبادات باشه، ریاضت دینداری، تعبیر یکی از بزرگان هست فکر کنم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه باشه که بزرگترین ریاضت، ریاضت دینداریه، چون همه ریاضت ها موقتیه، و نماز چند دقیقه است، روزه چند ساعته، توجه کردید؟ حالا اگه خیلی مثلا اهل ریاضت باشه یه چله بشینه و 40 روزه مثلا بر فرض مثال، موقتیه. ولی ریاضت دینداری یعنی تقید به شریعت، دست به حرام نبردن، واجبات رو انجام دادن، این بزرگترین ریاضته، چون از اول تکلیف از تا آخر عمر در همه شئون باید رعایت بکنه و این جز با صبر حاصل نمیشه. انسان صبور نباشه نمیتونه تحمل کنه. خیلی خوب، این هم راجع به اون چه که گاهی از اوقات شنبه ها میخواستیم عرض بکنیم. برمیگردیم به بحثایی رو که در فصل پنجم مطرح میکردیم. نکته هایی تر شد در تکمیله فصل پنجم که راجع به مباحث فصل مطالبی مطرح میشه، یه بحثی رو مطرح میکنه که به تدریج هرچی گذشته البته تو حکمت صدرایی اهمیت وافری پیدا کرده. حالا خیلی به اجمال جناب علامه طباطبایی در اینجا در دو سه سطر او رو مطرح میکنه و ارائه میده و اون این استش که تمام حقیقت یک شیء به فصل اخیرشه. این جمله خیلی استفاده میشه در کتابها، آثار، خصوصا با برداشتهای ویژه‌ای که در حکمت صدرایی ازش به عمل میاد. خب توجه دارن دوستان در بحث‌های سابق ما یک نظام طولی از اجناس و فصول و انواع ترتیب دادیم. مثلا تو مقوله جوهر این رو مطرح کردیم، از مقوله جوهر گرفته همینجور پله پله بیاد پایین تا برسه به نوع اخیر. تو هر مرحله ای هم یک فصلی شی داره که او رو از مشترکاتش ممتاز بکنه. خب تا میایم به این نوع اخیر که ما با فصل اخیر روبرو هستیم، تمام حقیقت شی به فصل اخیرشه. این نکته رو الان اینجا عرض بکنم، این که میگیم تمام حقیقت شی به فصل اخیرشه میتونه معنای نسبی هم داشته باشه، یعنی اون شی رو که در نظر میگیرید بستگی داره نوع اضافی باشه یا نوع حقیقی. اگه نوع اضافی مثلا باشه، تو این وسط ها باشه، تمام حقیقت این نوع اضافی رو همون فصل اخیرش، نه فصل های بالادست، فصل اخیرش تأمین میکنه. حالا اگه نوع ما نوع حقیقی باشه، این معنا به طور کامل اتفاق میفته، اینکه دیگه زیر مجموعه اون نوع دیگری نباشه. اگر نوع حقیقی باشه، نوع اخیر داشته باشیم، تمام حقیقت این مثلا انسان، از باب مثال، تمام حقیقت نوع انسان به همون فصل اخیره. فصل اخیر انسان چیه؟ همون است که ناطق از او گزارش میکنه. همه ی حقیقت شیعی مثل انسان به همین فصل اخیرشه. چرا به این شکله؟ حالا اون چرا که میشود بر اساس کلمات حکمت متعالی مطرح کرد رو اونا رو میذاریم کنار، اون چی که علامه طباطبایی ذهن ما رو متوجهش کرده در اینجا عرض میکنیم. ما مگه نسبت فصل و جنس رو حالت ابهام و تحصل نمیدادیم؟ یعنی جنس رو حالت ابهامی قائل بودیم و فصل محصل اوست، یعنی معین اوست، او رو تعین میبخشه، تحصل میبخشه. اگه رو این نسبت دقت بکنیم، حکمی که الان گفتیم ازش استخراج خواهد شد. مثلا اگر نوع انسان رو شما در نظر بگیرید، خب همه معانی که پیش از فصل اخیر لحاظ میشود، مثلا شما پیش از فصل اخیر که ناطق باشه حیوان دارید، البته در درو اگه بخواید حیوان رو باز کنید میبینید که درش جنس‌های بعید میاد تا جوهر، تمام اینها درش قرار داده شده تا میرسیم به فصل اخیر. تمام قبلی ها نسبت به اخیر حالت جنسی و ابهامی پیدا میکنه و این مرحله اخیر است که تحصل و تعیم میده او را. نسبت بین ابهام و تحصل رو نگاه بکنید، یک حقیقته در یک فضای ابهامی حالت جنسی پیدا میکنه، در یک فضای تعین حالت فصلی پیدا میکنه. اگر فصل تعین ابهام های ما قبله، تو این توجه کنید، تعین ابهام ها یعنی همه اونها باید در همین نقطه آخر باشه، اونم متعینن نه مبهمن. هر چیزی که قبلا به نحو مبهم بود اینجا هست، اما معینن در اینجا وجود داره. بنابراین فصل اخیر هر شیء، این هر شیء که میگم به نحو نوع اضافی هم تعریف و تفسیر کنید، هم به نحو نوع حقیقی اخیر هم تعریف و تفسیر بکنید. بنابراین فصل اخیر شیء تعین همه مبهمهای قبله، یعنی اگر دقت بکنیم همه ی حقایق قبل به نحو متعین و روشن در او متحقق و موجوده. این بحثی که مطرح میشه لوازم و تبعاتی داره که یواش یواش بهش میرسیم و عرض خواهم کرد. ببینید این قسمت از عبارت ثم، تا اینجا رسیده بودیم، ثم ان حقیقت نو هی، ثم ان حقیقت نو هی فصله الاخیر. حقیقت یک نوع فصل اخیر همین نوعه، مراد از این فصل، فصل حقیقی مراده. تو همون سلسله طولی بحث رو در نظر داشته باشید، فصول طولی در کنار اجناس طولی در کنار انواع طولی رو لحاظ بکنید، فصل اخیر شی تمام حقیقت اون نوع رو شکل میده. حقیقت نوع به فصل اخیرشه، گاهی خود برای تاکید میگن تمام حقیقت نوع به فصل اخیرشه. این نو که گفتیم مواظب باشید، نو مطلقه، میتونه اضافی باشه میتونه حقیقی باشه، ولی اگر اضافی باشه نسبیه، یعنی به لحاظ مراتب بالا تمام حقیقت این نو رو همین فصل اخیرش تشکیل میده، اگر نو حقیقی باشه که فضاش روشنه. چرا اینجوریه؟ و ذالکه لأن الفصل المقوم هو محصل نوعه. خب خیلی عبارت دقیق نیست، چون چه در نهایه دقیق تر اومده. نباید ما بگیم فصل، فصلی که مقوم نوعه، محصل نوعه، باید بگیم محصل جنسه، چون چه در نهایه همینجور اومده. در نهایه تو همین قسمت از عبارت اگر دوستان بعدم مراجعه بفرمان، داره لأنه محصل الجنس، که بله در نهایت تشکیل چی میشه؟ نو میشه. از اون ابهام به تحصل رسیده و تعین رسیده ما نو پیدا خواهیم کرد. لأن الفصل المقوم، عنوان مقوم که اومد معناش چی بود به لحاظ اصطلاحی؟ مقوم یعنی اجزای درون ماهوی رو تشکیل میده. فصل نسبت به چه چیزی مقومه؟ نسبت به نو مقومه. اما نسبت به چه چیزی محصله؟ نسبت به جنس ما، یعنی ابهام او رو خارج میکنه. نو به حسب خودش که ابهام نداره تا محصلش باشه. نو حقیقتی است که ابهام تحصل یافته ما داریم بدون لحاظ ابهام و تحصلش. لأن الفصل المقوم هو محصل نوعه، یعنی محصل جنسه. فما اخذ فی، میتونیم توجیه بکنیم عبارت را، یعنی بگیم فصل مقوم محصل در نو هست، یعنی در این فضای نو چه چیزی محصل حساب میشه؟ فصل استش که محصل حساب میشه. فما اخذ فی اجناسه و فصوله الاخر علی نحو الابهام ماخوذ فیه علی وجه تحصل. هر چیزی که اخذ میشود در اجناس این نوع، اجناس طولی و فصول الاخر، فصول طولی علی نحو الابهام، میدونید که هر فصلی بعدن وقتی ترکیب میشود با اون جنس قبلی و نوع اضافی رو شکل میده، کلن میشه جنس برای پایین تر، و لذا میگیم اجناس و فصول قبلی نسبت پایین‌تر حالت ابهامی دارن، این حالت جنسی دارن. میفرماد فما اخذ فی اجناسه و فصوله الاخر علی نحو الابهام. فصوله الاخر که گفته اگرم نمیگفت ما هیچ ضرر نمیکردیم، چون وقتی اجناس میاریم اون فصول قبلی در دل اون جنس ها به تدریج میاد و در مقایسه با این اخیر که لحاظ میکنیم حالت جنسی پیدا میکنه. فما اخذ فی اجناسه و فصوله الاخر علی نحو الابهام معخوزون فیه علا وجه تحصیل یا تحصیل. می فرماد اخذ شده است در فصل اخیر به نوع تحصیل، چون فصل اخیره که تعین همه مبهماته. ارتباط بین ابهام و تعین یا تحصیل یا عناوین دیگه مناسب با این رو در نظر بگیرید، معناش این خواهد بود که تو این نقطه تحصیل همه اون چیزها رو باید داشته باشید محصلن به نوع واضح و روشن. چون اصلا نسبت بین جنس و فصل یه چنین نسبتی بود که الان چند بار هم در عبارتهای قبلی هم آمده. بعد از این که این مطلب مطرح شد، یکی از بحثایی که در فلسفه صدرایی ارائه شده الان داره تر میشه. خب خیلی از بسترهای لازم این بحث چه بسا الان آماده نباشه، مثلا به حرکت جوهری متوقفه، به قوه و فعل متوقفه، به تلقی که خود صدرا از اون بحث داره که تمام حقیقتش این نوعه و فصل اخیر اشیا رو چی میگیره، همه اینها مهمه. ولی در صورت اون چرا که الان اینجا میاد یکی از فروعات همین بحثی که در حکمت صدرایی ازش استفاده شده و اون اینه که اگر تمام حقیقت یک نوع به فصل اخیره و تمام کمالات ابهامی مراتب قبل به نوع تحصیلی در نوع وجود داره، اگر بر اساس حرکت جوهری تحولاتی در شی به وجود بیاد و جنس شی تغییر پیدا بکنه، یا برخی از مباحثی که در حیطه‌های قبل هستش از دست بره، به حقیقت نو ضربه وارد نمیشه، چون حقیقت نو رو فصل اخیر شی میسازه. فصل اخیر شی حقیقت نو رو میسازه، حاضیت نو به فصل اخیرشه. بنابراین اگر بر اساس حرکت جوهری، خب میشه اسم حرکت جوهری نیاورده چون بحثش نیومده، ولی بحث مبتنی بر اوست، بر اساس تحولی که در یک شی به وجود میاد، اگر برخی از اجناس و فصول شی تغییر بکنه یا برخی از بخشهای پیشین شی از شی گرفته بشه در یک حرکت جوهری استکمالی، به حقیقت نو ضربه وارد نمی کنه. این بحث خب می بینید که به حرکت و قوه و فعل و اینها مرتبط شده و به بحث‌های بسیار اساسی و مهمی که در ارتباط با انسان مثل مسئله معاد و مراحل استکمال نفس مطرح استش بسیار ارتباط جدی پیدا می کنه. لذا خودشون به عنوان مثال هم همین حرف رو می زنه. مثلا اگر بر اساس حرکت جوهری، حالا من این تیترار نوشتم، اینا همه نیاز به توضیح داره، اگر مثلا بر اساس حرکت جوهری عرضی تبدیل به جوهر شد، این امکان پذیر هست. اگر بر اساس حرکت جوهری جوهر غیر نامی تبدیل به نامی شد، یا جوهر نامی تبدیل به حیوان شد، یا جوهر مادی تبدیل به جوهر مجرد شد، نوعیت نوع که به فصل اخیر هستش از بین نمیره. مثلا از جمله استفادهایی که ازش مطرح میکنن همین بحث نفس انسانه. در ارتباط با نفس انسان همه این مثالهایی که زدم قابل جریانه، ولی از جمله مهمتریناش اینه، اگر در مراحلی از استکمالها، اگر الان بحث رو همه به نحو اگری پیش میبریم، اگر در مراحلی از استکمال جوهری حقیقت قابلی که ما او رو به عنوان ماده میشناسیم از شی گرفته بشه، حقیقت نوع انسانی مزمحل نمیشه، یعنی انسان به حسب اون فصل اخیرش حالت انسانی باقی میمونه. اگر شرایطی پیش بیاد که اون حقیقتی که آثاری مثل نطق و امثال اینها به بار میاره جدای از بعد مادی قابلی و پذیرنده بشه، یعنی دیگه اون موتور محرکه بخش موتور محرکش نداشته باشه، مادهش از دست بده، بشه فعلیت محض، که این از سر کماله نه از سر نقصه. اگه این حالت به وجود بیاد نمیگیم انسان مزمحل شده، چون حقیقت انسان به فصل اخیرش هست. میخونیم، اگر توضیحات لازم بود عرض میکنم، ولی میدونم که عبارت ها به حسب محتوایی که اومده بسیار کمه. و یتفرع علیه، اینجاها و یتفرع علیه ان هازیت نو بهی. تازه یواشهای ما یه بهانه دیگری هم داریم پیدا میکنیم برای جواب ندادن به سوالات، و اونی که یواشهای سال داره تمام میشه. توجه کردید؟ ما مگه چقدر فرصت تحصیلی داریم اونم با تا آخر برسونیم؟ این هم یک بهانه دیگر اضافه بر بهانه های قبلی که داشتیم. و یتفرع علیه ان هازیت نو بهی، متفرع بر همین بحث قبل که تمام حقیقت شی فصل اخیرشه، اینه که پس نوعیت نو هم به همین فصل اخیره، چون همه حقایق مبهم پیشین به نوع تحصیلی در اینجا موجود هستن. و یتفرع علیه ان هازیت نو بهی، معمولا این تعبیرها رو دارن، میگن تمام حقیقت شی به نوع اخیرشه، نوعیت نوع به فصل اخیرشه، شیئیت شی به صورت اخیرش هست، شیئیت شی به صورت اخیرشه، چون فصل اخیر و صورت یک چیز هستن که به اعتبار فرق میکنه. این تعبیرها رو به کار میبرن. و یتفرع علیه ان هازیت نو بهی، یعنی این بودن نو، حقیقت نو به همین فصل اخیره، فنوعیت نو محفوظتون بهی ولو تبدل، اگر متبدل بشه بر اساس حرکت جوهری، ولو تبدل بعض اجناسهی، اگر بعضی از اجناسش متبدل بشه، که عرض کردم مثلا فرض کنید که این آیون میگن برخی از حقایق جوهری در مراحلی به حقایق، برخی از حقایق عرضی در مراحلی به حقایق جوهری مبدل میشه. مثلا علم که کیف نفسانیه به تدریج جزو جوهر ذات انسان میشه، میتواند فصل اخر، مثلا ایمان، اینا که در اوائل به نحو حاله آرام آرام به نحو جوهری متبدل میشه در یک روند حرکت جوهری. حالا یا مثلا فرض کنید که برخی از اجناسش تو همین فضا که دقت کنید، برخی از اجناسش میبینید متحول داره میشه. پیش از این، اینی که داشتیم جنسش مثلا عرض بود، حالا عرض که به عنوان مفهوم جنس، مثلا کیف، فرض کیف به عنوان جنس اعلاش بود، ولی الان دیگه جنس اخیر، جنس عالیش مثلا شده جوهر، متبدل شده. اگر عرضی تبدیل به جوهر بشه، جوهر غیر نامی تبدیل به جوهر نامی بشه، یا جوهر نامی برای سرکت جوهری تبدیل به حیوان بشه، تبدیل به حیوان بشه، طبیعتاً دیگه جوهر غیر نامی درش معنا نخواهد داشت، و یا مثلا مادی مجرد بشه، در این فضاها اگر برخی از اجناسش متحول شد، و کذا لو تجردد، مثلا میبینید یه چیزی که زیر مجموعه جسمه بر اساس حرکت جوهری از جنس جسم، یعنی جوهر جسم، رفت به طرف جوهر غیر جسم، مثلا رفت به طرف عقل، به طرف تجرد رفت. خب میدونید که اون بالای بالا که جوهره، بعد میاد دو تا زیر مجموعه پیدا میکنه، جوهر مادی و جوهر غیر مادی. جوهر مادی هم یه زیر مجموعه ای برای خودش داره، جوهر فرض کنید که غیر مادی هم فرض کنید یه زیر مجموعه برای خودش داره. بر اساس حرکت جوهری صدر متعلی میگه برخی از چیزایی که زیر مجموعه جوهر جسم هستن متبدل میشن به زیر مجموعه جوهر غیر جسمی، یعنی برخی از اجناسش تغییر پیدا میکنه. قبلا جنسش چی بوده؟ یکی از جنسش چی بوده؟ جسم بوده، ولی الان دیگه یکی از بخشای در واقع جنسیش جسم نیست، بلکه غیر جسم، جوهر عقلانیه، مثلا مجرد، حالا بحث به تحولاتی در فلسفه پیش اومد، حالا یا جوهر مثالی یا جوهر عقلی، به اون فضاها متبدل شده. ولو تبدل، تو اینا اینجور گذاشتن خیلی از چیزها مخفی میشه، توجه کردید؟ از جمله اینی که فرض کنید که من نمیدونم، اونا یواش مخفی میشه، تون لاولا پوشش داده میشه میره، توجه کردید؟ ولو تبدل بعض اجناسهی، اگر برخی از اجناسش به حسب حرکت جوهری متبدل بشه، و کذا لو تجردت صورتهو، و همچنین اگر صورتش مجرد از ماده بشه، تا حالا مادی بود الان از ماده جدا شده، و کذا لو تجردت صورتهو التي هي الفصل بشرط الله، صورت چی بود بحث قبلی؟ صورت همون فصل بشرط الله، چنانچه اگر فصل چی؟ همون صورت لا بشرطه. و کذا لو تجردت صورتهو، اگر همین صورت اخیرش که همون فصل بشرط الله هست از ماده جدا بشه بر اساس حرکت جوهری، خب ماده چیه؟ التی هی الجنس بشرط الله، که ماده همون جنس بشرط الله هستش، اگر اینجور بشه بقی نوع علی حقیقت نوعیته، نوع بر حقیقت نوعی خودش باقی میمونه، چون حقیقت نوع به صورت اخیر و فصل اخیرشه. حالا فرض کنید تا حالا مادی بود، از مادیت تغییر کرد به تجرد، اما فصل اخیرش چی بود؟ نطق بود، یا اون چیزی که نطق رو ایجاب میکرد، خب اون که هنوز به همراهش هست. پس بنابراین نوعیت نو با تحول در برخی از چیزهای مفاهیم دور دستر از بین نمیره، بلکه حقیقتش باقی میمونه. بقی نوع علی حقیقت نوعیته. مثل چی؟ کما لو تجردت نفس و ناطقه عن البدن، مثل این که اگر تجرد پیدا بکنه نفس ناطقه از بدن، منظور بدن مادیه، اگر نفس ناطقه انسانی که همون فصل حقیقی و اخیر انسانه، جلسه قبل من عرض کردم نفس ناطقه میگیم نه اینکه چیزی رو دست پیدا کردیم ما، نفس ناطقه یعنی اون خودی که نطق داره، هیچی نفهمیدیم چیه، فقط به آثارش توجه کردیم که همون گویایی یا ادراک کلیاته. حالا در هر صورت نفس ناطقه یعنی همون این که گویایی داره و ادراک کلیات داره. حالا فقط این نیست، مثلا ما ممکنه که مجموعه طیفی از آثاری که ویژه انسان هستش، مثلا فرض کنید اختیار، اراده، نمیدونم امثال اینها رو به دست آوردیم و در این جایگاه قرار دادیم. حالا اگر فرض کنید که این حقیقت اثرات مادیت به تجرد برگرده، خب این باعث نمیشه که نوعیت نوع از بین بره، به این شکل نیست. کما لو تجردت نفس ناطقه عن البدن، چنانچه یه مثال اگه بخوایم بزنیم، اگر نفس ناطقه از بدن تجرد پیدا بکنه، اون نوعیت نوع از بین نمیره، نفس ناطقه و انسان سر جای خودش میمونه. بدن در اعداد جنسه، این توجه داشته باشیم. مثلا فرض کنیم ما از اون بالا که تقسیم میکنیم میگیم جوهر، بعد جوهر رو میگیم که گونه های متعددی داره، توجه کردید؟ گونه های متعددی داره. جوهر رو به 5 نوع تقسیم میکنن. درسته که ما میگیم جوهر مادی و جوهر غیر مادی، ولی جوهر مادی میشه ماده، صورت و جسم، جوهر غیر مادی هم میشه نفس و عقل. حالا حرف و حدیث هایی که در این ارتباطات اونا رو رها میکنیم. حالا تو این تقسیم وقتی دقت میکنید، شما متوجه میشید که ماده تو یکی از این مراحل جنسی قرار داره، مادی بودن تو یکی از این مراحل جنسی قرار داره. حالا اگر بر اساس حرکت جوهری بیاد یک نوع جنسش رو از دست بده، یک نوع دیگه بپذیره، که مثلا نمونهش در همین بحثه، اگر مادی بودن رو از دست بده بشه غیر مادی، یعنی از تو اون طیفی که به عنوان جنس پایین دست حساب میشه، یه مرحله جنس رو عوض کنه بره تو این مرحله جنس دیگر بر اساس حرکت جوهری. اگر این اتفاق افتاد، میخوایم بگیم حقیقت نو از بین نمیره، با اینکه برخی از مفاهیمش تغییر پیدا کرده، مفاهیم ماخوذ در او که در بالا دست بود اونها تغییر پیدا کرده، ولی کن حقیقت نو از دست نمیره. ثم ان الفصل غیر مندرج تحت جنسه، یکی از بحثایی رو که در همین مباحث مطرح میشه این استش که جایگاه فصل در مقولات چیه، جایگاه فصل در مقولات چیه. توضیحی که در اینجا میاد این استش که فصل اساساً، اگر توجه داشته باشید، فصل اساساً زیر مجموعه جنس، تعبیر علامه را اینجا دارم میگم، زیر مجموعه جنس خودش نیست، و بلکه اصلا زیر مجموعه هیچ جنسی نیست. توجه کرد؟ حالا علامه اینجوری الان میفرماد فصل زیر مجموعه جنسش نیست، یعنی اینجوری نیستش که یک معنای عام می داشته باشیم، مثلا فرض کنید حیوان یک معنای عام باشه و زیر مجموعه این جنس مثلا ناطق و بقیه چیزها باشه، که ناطق و بقیه چیزها به مثابه یک زیر مجموعه باشه که این عام حیوان بر همه اونها افتاده باشه. اینجوری نیست. غیر از نسبت جنس با انواعه، نسبت جنس با انواع با نسبت جنس با فصول متفاوته. انواع زیر مجموعه چی هستن؟ زیر مجموعه جنس هستن. ولی فصول چی؟ چون اگر ما بگیم فصل زیر مجموعه جنسه، برای ممتاز شدنش از مشارکها نیاز به یک فصل دیگر داره. اون وقت اون فصل هم باید بگیم که زیر مجموعه جنسه، طبیعتا باید بگیم که اون هم نیاز به یک ممیز و مخصص او از مشارکهای دیگر داره. و به کجا میخواد منتهی بشه؟ بالاخره ما باید بگیم که فصل زیر مجموعه جنس نیست، یعنی زیر مجموعه مقوله نمی گنجه. اگر ما برای فصل هویتی ماهوی قائل بشیم، اگر برای یک هویت ماهوی قائل بشیم، این جزء ماهیاتیه که زیر مجموعه مقولات نمی گنجه. ببینید بحث مقولات مرحله 6ه، حالا دوستان خوندن یا بعدن مثلا کسانی میخونن یا خوندن، در هر صورت اون بحث مقولات که ردبندی شده ها، ما یک سری ماهیات داریم خارج از این هاست. اینا فقط اون ماهیاتی هستن که در واقع ردبندی دارن، یعنی ماهیاتی هستن که یک کلی و جزئی توشون معنا داره، ولی ماهیت های مفرد اصلا توشون نمیاد. مثلا نقطه یک مفهوم ماهویه، ولی زیر مجموعه هیچ یک از این 10 تا مقوله نمیاد. توجه کردید؟ اینا رو میگن ماهیت‌های منحصر به فرد مفرد. خودشون ماهیت بسیط هستن، زیر مجموعه چیزی نیستن، در زیر مجموعه خودشون هم یک طیفی رو شکل نمیدن. ما این جور ماهیات هم داریم. توجه کردید؟ این ماهیت ها در اون مباحث مقولات نمیاد. مثل نقطه مثال زدم. بعضی ها راجع به وحدت، اگر ممکنه عبارت ها رو برخورد شاید بکنید در همین کتاب ها، مثلا وحدت رو هم همین بحث رو مطرح میکنن، اگر وحدت رو ما معقول ثانی تلقی نکنیم. برخی ها وحدت رو بعد میگن وحدت زیر مجموعه چیه؟ نمیتونن زیر مجموعه هیچی از این مقولات در نظر بگیرن، چنانچه نمیتونن زیر مجموعه او چیزی در نظر بگیرن که خودش رو مقوله کنن. به همین خاطر میگن وحدت یک ماهیت مستقله بسیطه است، ربطی به رده های مقولات نداره. از جمله اموری که همین وضعیت رو داره فصله. اگر فصل رو ما هویت ماهوی بهش دادیم، این فصل دیگه در یک رده نمی گنجه، نه خودش جنس برای چیزیه نه زیر مجموعه جنسه. به خاطر چی؟ چون اگر در این رده ها بگنجه، دیگه نمی تواند هویت ذاتی، کار ذاتی، نقش ذاتی خودش رو که همون فصل ممیز و مخصص باشه رو انجام بده. ببینید عبارت رو، ثم ان الفصل غیر مندرج تحت جنسه. توجه کردید؟ ثم شما انواع توجیهات میتونید برای کار من درست کنید که نیازی ندارم من دیگه توجیه کنم. ثم ان الفصل غیر مندرج تحت جنسه، سپس فصل مندرج تحت جنس نیست. درسته؟ اون که میگه استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، این تقیه، این یک نکته خیلی مهمیه. توجه کردید؟ در خیلی از ساحت ها کاراتون رو مبهم بذارید. وقتی مبهم گذاشید طرف نمیتونه متوجه بشه چیه، مثلا این چه جوابیه، جواب داره جواب نداره، اصلا پیچیده است، اینجا یک چیز گنگی وجود داره یا نه بحث واضح هستش، اینا همه مبهم میمونه. خب حالا ثم ان الفصل، حالا اینو که گفتم یادتون ذهنتون به یه چیزی سوق پیدا نکنه، نه مقابل اون هستش انشاءالله. ثم ان الفصل غیر مندرج تحت جنسه، فصل اینجا الان میگه تحت جنسه. توجه کردید؟ میفرماد فصل مندرج تحت جنس خودش نیست. خب این جمله خیلی جالب نیست، یعنی کنه جنسی دارد، خب اول میخواد بگید جنسی دارد ولی مندرج تحت جنس نیست، یعنی چی؟ خب پس با توجیه بکنیم، یعنی همین جنسی که کنار دستش هست و او رو تحصیل داده و نور رو تشکیل داده مندرج تحت این جنس نیست. اصل مسئله اینه که اصلا فصل مندرج تحت جنس نیست مطلقا، این همون توضیحاتی که عرض کردم. ثم ان الفصل غیر مندرج تحت جنسه، به معنا یعنی چی مندرجه تحت جنسیست؟ خب بالاخره که میدونیم این ناطق این پایین افتاده، اونا مفاهیم عام‌تر هستن. یعنی چی؟ یعنی حقیقت جنس تو ذاتش عقص نشده که با یک نقطه دیگر از مشارکاتش در این جنس ممتاز بشه. مثلا فرض کنید ما اگر میگیم که این انواع زیر مجموعه این جنس هست، یعنی چی؟ یعنی این جنس تو تعریف، تو حد، تو ذات این نوع عقص شده، بعد این نوع افزون بر این جزء مشترکی که داره یه چیز دیگه رو که رو جدا میکنه از بقیه انواع. اصلا تحت یک جنس بودن معناش همینه، یعنی جنس، هویت ذاتی جنس در درون ذات اون پایین دستی عقص شده باشه. این معنای این استش، این زیر مجموعه اون جنس، اون جنس اینه. آیا فصل نسبت به مفاهیم عام‌تر از خودش یه چنین حالتی داره؟ مثلا حیوان مفهوم عامی است در این رده‌بندی ها، جسم نامی، جسم و اینها مفاهیم عامه. آیا این فصلی که در نظر گرفتیم همین وضعیت رو داره؟ خب باید بگیم نه، چون فصل میخواد چیکار بکنه؟ مثلا فصل حقیقی شی که میخواد این شی رو از همه چیزا چیکار بکنه؟ ممتاز و جدا بکنه. وقتی این وضعیت رو داره نمیتونه زیر مجموعه جنسی باشه، چون زیر مجموعه جنس باشه خودش نیاز به فصل داره، خودش نیاز به فصل داره. کجا باید منتهی بشیم؟ پس باید بگیم فصل یک شی مندرج در اجناسی که ظاهرا بالا دستش هستن اخذ نمیشه، مندرج در اونها نیستش و اون جنس تعریفش در اینا اخذ نمیشه. به معنا ان الجنس غیر مأخوذ فی حده، به این معنا که جنس اخذ در تعریف فصل نمیشه. فصل یک حقیقت بسیط ماهوی استش که در رده‌های مقولات قرار نمیگیره. غیر مأخوذ فی حده، و الا اگر قرار باشه که اون جنس مأخوذ در حدش باشه و این زیر مجموع اون جنس باشه، و الا و الله تاج الى فصل یقوما، خودش محتاج به فصلی خواهد شد که مقوم او باشه، یعنی خودش تبدیل میشه به نو. توجه کردید؟ خودش تبدیل میشه به نو. یعنی ما راجع به فصل، به ما و فصل باز بحث نکردیم. فصل به ما و فصل نباید زیر مجموعه یک جنس قرار بگیره. و ننقل الکلام الیه، چو اگه اینجوری باشه ما محتاج به فصلی خواهیم بود که مقوم اوست، نقل کلام میکنیم به این فصل جدیده، باز میگیم این فصل زیر مجموعه اون جنس، این جنس درش عقص شده. همین جور حلوم جرا و یتسلسل به ترتب فصول غیر متناهیه، و متسلسل پیدا میکنه به ترتب فصول غیر متناهیه. پس بنابراین باید بگیم فصل به ماهو و فصل، اگر بعد ماهوی براش، این اگر نگید ضعیف دارم میگیرم چون من خودم معتقدم که بعد ماهوی داره، اگر بعد ماهوی براش قائل باشیم جز ماهیت هایی که تو ردبندی های مقولات هستش قرار نمیگیره، جزء اون یک ماهیت بسیطی است که ماهیت نوعی رو از بقیه مشارکات جدا میکنه. انواع، حالا وقتی این حرفو زدیم، پس ماهیت هایی که در این رده ها نگنجه خیلی زیاده، چون ما اونی که در این زیر مجموعه بستر داریم همش انواعه. توجه کردید؟ همش انواعه. خب هر یک از این نوع ها هم چی دارن؟ یه فصلی دارن. این فصل هم یک هویت ماهویه مختص به خودش داره، نه یک کلی داره نه زیر مجموعه داره، اینجوری نیسته، خودشون ماهیت‌های بسیط مستقل هستن. خب تا اینجا بحثایی بود که می‌خواستیم راجع به فصل داشته باشیم در ارتباط با فصل پنجام. اما فصل ششم راجع به نوع و برخی از احکامش سخن گفته، چنانچه عرض کردیم قبلا راجع به جنس، راجع به فصل، راجع به نوع. در نهایت الحکمه، خب همه این جایی که الان داریم بحث میکنیم تو نهایت الحکمه دو برابر، گاهی اوقات سه برابر، گاهی اوقات بیش از این بحث اومده، لذا من عرض میکنم که نسبت بدایه به نهایه یک دومه، یعنی تقریبا نهایه دو برابر مطالب بدایه مطلب داره، فقط الا برخی از جاها که نقطه شاخصش وجود ذهنیه، در وجود ذهنی بیش از نهایه حرف زده، غیر از اون که بگذاریم در همه جا بحث ها مفصل تر هست. می فرماد حالا از جمله در همین جا در اینجا وقتی وارد نو شد، علامه طباطبایی ابتدا میاد دو قسم نوع حقیقی و اضافی رو مباحثش رو مطرح میکنه و بعد وارد بحثایی میشه که الان میخواییم تر بکنیم. قبل از اینکه بحثا رو مطرح بکنیم، این نکته رو به عنوان نکته مقدماتی عرض بکنیم. اگر امروز نرسیدیم اصل مباحث بعدم میگیم، ولی نکته مقدماتی رو عرض بکنیم. از نظر فلسفی ترکیب دو جوره، یا ترکیب حقیقی داریم یا ترکیب غیر حقیقی، ترکیب اعتباری، ترکیب مجازی. تعریف اینها چیه؟ ترکیب اعتباری غیر حقیقی مجازی عبارت است از جایی رو که آثار مرکب جمع آثار اجزاست، نه آثاری دیگر. توجه کنید، خیلی به درد میخوره. این یکی از بحث‌های فلسفی که تو خیلی از جاها به درد میخوره، حتی در فلسفه‌های مضافی که الان هی مرتب دنبالش هستیم تو این مباحث هم مفیده. ترکیب اعتباری غیر حقیقی جایی هستش که واقعاً التیام واقعی و تکوینی بین اجزا برقرار نشده و شیء سومی شکل نگرفته، لذا آثار اون چرا که ما مرکب میپنداریم جمع آثار اجزاه. از نظر حکمای ما مثلا ترکیب لشکر ترکیب اعتباریه، ترکیب اون بحث، این بحث کمتر لاغل مطرح بود، ترکیب جامعه یک ترکیب اعتباریه، ترکیب مردم قومیت یه ترکیب اعتباریه. یعنی شما آثاری که از یک لشکر میبینید چیزی جز جمع آثار تک تک افراد نیست. شما این تک تک افراد فکر میکنی یه چیزی داره اتفاق میافته، یه چیزی غیره، نه همین است. این چند تا آثار که جمع بشه میشه این میشه ترکیب غیر حقیقی، ترکیب مجازی، ترکیب فرسون که اعتباری. ولی در مقابل ترکیب حقیقی، ترکیب حقیقی یعنی اجزا اونچنان در یک التیام نفس الامری و تکوینی با یکدیگر قرار میگیرن که شیئی مغایر خودشون ایجاد میشه. گرچه اینجا یک اختلاف هستش که آیا اجزا با این یک شیء مغایر ایجاد شد خودشون به همون هویت خودشون محفوظ هستن یا نیستن، ولی اون چی که در ترکیب حقیقی مهمه اینه که ما در ترکیب حقیقی سرآخر با یک چیز روبرو هستیم. این مهم است، اگه این رو توجه نکنیم نمیتونیم عبارت ها اینجا رو حل و فصل کنیم. سرآخر ما با یک چیز روبرو هستیم. بله، وقتی عقل به تحلیل میشینه میفهمه که اینجا اموری بود در یک التیام حقیقی با همدیگر ترکیب شده و الان یک شیء مغایر رو پدید آورده، یک شیء سومی رو پدید آورده. سوم میگم به خاطر اینکه حداقل اجزا چیه؟ دو تاست میگیم شیء سوم، سه تا باشه میگیم شیء چهارم، چهار تا باشه میگیم شیء پنجم، یک چیز دیگری به بار آمده. اینو ما میگیم ترکیب حقیقی. الان ما میخوایم بگیم ماهیت های نوعیه، چون بحث نوعه، نوع مرکب از چیه؟ نوع مرکب از جنس و فصله، نوع مرکب از ماده و صورته. ماده و صورت و جنس و فصل یک چیزی که به اعتبار با هم دیگه متفاوت هستش. نوع مرکب از ایناست. این چه جور ترکیبیه؟ ما میخوایم بگیم این ترکیب ترکیب حقیقیه، نه ترکیب اعتباری مثل اینکه یک سنگ رو کنار یک چوب گذاشته باشید، نه مثل یک ترکیبی که شکر رو در درون آب ریخته باشید، نه اینجوری نیست. البته خود ترکیب هم یه طیف وسیعی دارد ها، توجه کردید؟ بله، اگر ترکیب شیمیایی بگونه‌ای باشه که یک چیز مغایر پدید بیاره غیر از اون اجزا، یک چیز مغایر که آثارش جمع آثار اجزا نباشه، شما اینجا از نظر فلسفی با یک ترکیب واقعی و حقیقی روبرو هستید. پس در فلسفه شما وقتی ترکیب حقیقی میخواید معنا کنید یه چنین چیزیست. حالا ماهیت های نوعیه که مرکب از جنس و فصل و ماده و صورت هستن، اینا چه جور ترکیب با هم دیگه دارن؟ میخوام بگیم ترکیب حقیقی یعنی یک حقیقت واحد رو باهاش روبرو هستیم. این نتایج فراوان داره. از جمله نتایجش اینه که اگر مسئله این جوریه، نو فقط به یک وجود موجودت نه به دو وجود موجود باشه،
یعنی اینطور نیستش که ماده و صورت که در این ترکیب قرار گرفتن و نه اون جایی که جدا جدا از هم هستن کار نداریم. حالا کجا میتونن جدا باشن نباشن، این همون جاییست که نگفتن، گفتم نمیگم همون جاست. توجه کردید اون بحث قبلی که تکرار میکردن دوستان؟ حالا از اون بحث رو که بگذاریم، ما ماده و صورتی رو که در این نوع داریم اینجوری نیست که ما دو تا وجود داشته باشیم، یکی ماده یکی صورت، یکی ماهیت مادی داشته باشه یکی ماهیت صورت داشته باشه، اینجوری نیست. اینا در یک ترکیب حقیقی یک شی پدید آوردن. اگر یک شی پدید آوردن به یک وجود هم موجودن، یعنی یک وجود داریم و یک ماهیت. اون ماهیت چی؟ ماهیت انسان. ماهیت انسان اگر میگیم ماهیت ترکیبیه، ترکیب حقیقی واقعیه، ترکیب فلسفیه، نه اینکه اینا جدا جدا هستن ولی کنار هم نشستن شدن انسان. اینجوری که انسان درست نمیشه. انسان در یک ترکیب حقیقی یک واقعیت واحد شکل میگیره، به یک وجود هم موجوده. من اصل آنچرا که بایست میگفتم برای اینکه این عبارتهای این فصل تا جایی رو که مد نظر داریم تا قبل از سمه این من المایات اصل مباحثش گفته شد، حالا اگرم باز تذکرات مقدمی لازم باشه جلسه فردا انشاءالله عرض خواهم کرد و تطبیق عبارت خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. قبلی نباید
داشته باشه دیگه ترکیب حقیقی. بله ترکیب حقیقی لازم ما انتظام داشته باشیم که شیء استیفون تمام آثار ما قبل رو داشته باشه، یعنی انسان
تمام میتونه تمام ماهی آثار قبل رو داشته
باشه، نباید تمام آسان ایرانیت و تمام آسان ناطقیت داشته باشه. در صورتی که ما فلسفه میگیم تمام آسان باید داشته باشه.
نه نمیگم که میخوام که یک جایی بذارم برای اینکه تو حرکت جوهری تحولاتی اتفاق میفته برخ از آثار میره، ولی نه تو ترکیب اولیه تمام آثار قبلی ها معل اضافه در یک چیز پیدا میشه.
ترکیب تحقیق این سیاره شیه سوم ایجاد میشه.
آره شیه سوم نه شیه سوم که بیارتباط با اونا نیست، شیه
سوم بیارتباط اما قرار نیست اگه همه قبلی ها رو داشته باشه که میشه ترکیب مرکب.
میخوام چرا اونا اجزاشه، چرا ترکیب حقیقی بین اینا پیش اومده، یک شیء واحد درست شده از اون دو شیء.
خب این شما میگید تمام آثار قبل داشته باشه ترکیب
حقیقی. نه آثار حقیقی نه به شکلی که قبلا داشته، در شکل یک ماهیت نوعی واحد.
خب بالاخره همه قبلی ها رو داره یا نداره؟
همه قبلی ها رو علل قاعده باید داشته باشه، غیر الا بحث حرکت جاهری رو توجه کنید.
علاوه بر اون باید چیز جدیدی اضافه هم داشته باشه، یعنی هم بعد قبلی داشته باشه هم چیز جدید.
بله در یک التیام واحد یک حقیقت دیگری رو هم بروز میده و اون آثار گذشته رو با رنگ و بوی این حقیقت جدید عرضه میکنه.
علاوه بر آثار حیوانی و علاوه بر
بله بله هم آثار جدید داره و هم این آثار رو هم با رنگ و بوی جدید انسانی بروز میده.
اون که مخالف با حرف قبلی که میگفتین تمام آثار تو ناطقیت هست. اینکه تمام آثار تو ناطقیت هست.
همین ترکیب کننده همین نکته است.
نه تکمیل ماده نیست.
همین بحث غیر از اون نیست. میخوام یه همه آثار در یک ترکیب حقیقی شده تو دل ناطق در اومده. توجه که نو درست میشه.
نه
لازم میگیم تمام حقیقت نو به فصل آخریش میخوایم همینه بگیم.
واسه نه چه نیازی به جنس داریم چون شما فرمودید که همه شو در ناطقیت دیگه.
بله دیگه یه اون اینا تحلیلیه، اونا فرمهای تحلیلیه به خاطر مقایسه کردن اشیاء با هم دیگر ببینیم که اینا مشترکاتی دارن که الان ببینیم ما اون چیزی که در واقع برخورد میکنیم انواست. تمام شد
درسته
و اتفاقا تمام حقیقت انواع به همون چیه فصل اخیرشونه
به اعتبار الانی به اعتبار ماقبل تبع
ماقبل ببینید این سیر کلی جزئی که فکر نکنید که مثلا
اینو
مواظب باشیم. بله برای حرکت جوهری ما داریم که از جمادیت میره تا به طرف مثلا انسانیت، ولی این رو مراقب باشه چون وقتی از جمادیت میره این جماد خودش یک نوعه، تو اون بحث خودش کاملا واضحه. این بحث رو مواظب باشیم، این بحث رو بذاریم کنار. الان اون چیزی که ما داریم انواعه، ولی انواع هستش ما میدونیم مشترکات داره، دایره همین الان اینجا حاکمه. توجه کردید ما به لحاظ تحلیل که در نظر میگیریم میبینیم که در دل این نوع این چند تا دایره وجود داره، در دل اون نوع این چند تا دایره وجود داره، ولی الان این نوع که حقیقت این نوع به همین فصل حقیرشه.
خب چه نیازی داریم که بگیم الان انسان چه حیوان ناطق، بگیم الان انسان ناطق؟
بالاخره ما این جنس رو جزء ذاتیات حساب می‌کنیم یا نمی‌کنیم؟ بالاخره ما بگیم
گفته میشه که اصلا تعریف شی به فصل اخیرش هم میشه کرد.
خب اون شکلی از لحاظ جدا سازی که
این بحثو دارن میگن که
یه بحثی مطرح شده که در چه صورتی ما انسان رو میخوایم تعریف بکنیم، به ناطق تعریف بکنیم فقط، در چه صورتی اگر انسان رو میخوایم تعریف بکنیم به حیوان ناطق تعریف بکنیم.
خب حیوان دخیل نیست،
این در دو نگاه هست. همین اخیرا تو اخبار داشتم
من علاوه فلسفی بالاخره
حیوان اصلا دخیل نیستش. شما فرمایید اصلا حیوان دخیل نیست،
ما بالاخره جنس و جزء ذاتیات حساب میکنیم یا نمیکنیم؟ اینو فهم
چرا همه اجناس جزء ذاتیاته؟
آخه چجوری تمام حقیقت میشه و جنسی
خاطر اینکه نسبت فصل با اجناس نسبت تعین است با ابهام میشود بگردید. یعنی تمام اون حقایق ابهامی به نوع تعیونی در اینجا هست، ولی این به معنی ابطال هویت های ابهامی نیست، چون ما میفهمیم که همش این حالات کلیه های تعیون یافته در اینجا.
چجوری ذات میتونه تغییر کنه بعد ما بگیم نو سر
شما؟ وقتی یک شخص روی اون بس یک شخص یک جا دارید، این کلیه ها هم در دلش دارید دیگه. یعنی این یک شخص رو دو چهره میتونه نگاه کنید، به ما و کلی، به ما و جزئی.
با حرکت
به ما و جزئی که نگاه کردید میشه پس، به ما و کلی که نگاهی میشه جنس.
نداره با حرکت جوهری که تغییر میکنه این جنس، الان داره این ذاتی بالاخره داره تغییر میکنه دیگه. چجوری ذاتی تغییر میکنه؟ خود اون ذات تغییر نمیکنه.
من ذهنم یه جای دیگه بود، توجه کردی؟ یه بار دیگه بود تمام.
میگم با حرکت جوهری که میفرمایید که این جنس تغییر میکنه، جنس ما جزء ذاتیات دونستیم. ذاتیات
ما میخوایم حرکتی
که داشتیم که اصلا دست بهش میزدی کلا تغییر میکرد.
خب حالا
نو میمونه اون موقع سر جاش
هم. بله، راجع به خود این که ماده میره و صورت میاد، یه طرح دیگری هم وجود داره. توجه کردید؟ یه طرح دیگه وجود داره، خود علامه تو نهایه گفته این بحث رو. ولی اگر اون طرح رو ما فرض کنید که توجه نکنیم، میخوایم بگیم اساسا ما جوهر مادی یک حقیقت متحوله، اصلا ذاتی که براش در نظر میگیری خود تدریجه. برای همین طرح من میگم، ولی برای یه طرح دیگری هم علامه داده،
خود همون تغییر تو خود جنس.
آره، یعنی خود تحول و تغییر تو ذات این شی وجود داره. وقتی ما میخوایم حقیقت جوهری رو تصویر بکنیم، مثلا انسان رو میگیم یه حقیقت متحوله، میتونه از گناه توبه بکنه، میتونه گناهکار بشه، میتونه جاهل بشه، میتونه عالم بشه، میتونه جهالت به خرج بده. اصلا این تحولات تو ذات انسان نهفته.
این
که حالا مثلا با تمام حقیقت نوع که ما میگفتیم فصله، بعد همینجوری که تو نوع اضافی تری می‌کردین، دوباره نوع اضافه که همون جنسمون باشه، دوباره تمام حقیقتش به همون فصل است.
جنس اون بالای بالا همه خودشه دیگه، چیز دیگه نداره، فصل نداره.
نوع اضافه در نظر میگیم، ولی خب این چطور شده حیوان با اون فصل اخیر شده حیوان؟
درسته.
و اون فصل اخیره رو آخرتا شما زیر مجموعه، یعنی یه ماهوی در نظر میگرفتید که زیل این جنس اصلا نمی اومد.
درسته.
از طرفی هم تمام حقیقت این نوع دوباره به همون فصل اخیره میگرفتید.
درسته.
خود این نوع که نوع اضافی باشه، دوباره خودش جنس بود که تحت اون جنس بالایی می اومد.
جنس یه که نسبت پایین تر میشه جنس.
خب بالاخره یه حقیقت ما داریم، از دو منظر بهش نگاه میکنیم، دو تا حقیقت که نداریم که حیوان.
اون وقتی که شما فصل رو دارید باش برخورد میکنید، به ما و فصل الان. فصل میتونید چند جور نگاه کنید. توجه کردید؟ فصل رو به ما و فصل نگاه میکنید، زیر مجموعه یک جنس نیست، مثل نو نیست. مثلا فکر نکنید که حیوان چند
مقالات اش که صورت میان از جوهر میان که ماده که صورت همین صورت هم میمیرید زیر اون دیگه.
خب
خب یعنی ناطق
و نمیدونم
همین
فساد
تو صورت
میگم، با صورت نه خود نه اینطور نیست. یعنی در واقع اون صورت یک امر مبهمه، یک حقیقت واحدی نیست که در همه صور باشه، بعد مثلا با چیزهای جزئی از بقیه جدا بشه. اینجوری نیست.
الان شما الان
متوجه کردید به این شکل نیست.
متحرکم بالاراده بودن بگه الان تمام حقیقت حیوان رو نمیسازه. بله. اگه این باشه، خود متحرکم بالاراده رو که میگید که اصلا زیر مجموعه هیچ چی گنجونده نمیشه، درسته؟ ولی از این بر که نگاه میکنی میگید این حیوان خودش زیر مجموعه جسم نامیه.
بله.
این بالاخره اگه تمام حقیقت این حیوان همین متحرکم بالاراده بودنه، یعنی همین فصله هست، چطور این فصل که از این برمی فهمید که زیر مجموعه اون جنس بالاش قرار نمیگیره، زیر مجموعه جنس نامی قرار نمیگیره؟
ولی از تعیون ابهامه، اینو ابهامهای بالا تو این حیوان با این فصل تعیون پیدا کرده.
بالاخره حیوان حقیقتش متحرکم بالاراده بودن هست یا نیست؟
درسته.
متحرکم بالاراده بودن از این طرف فصله.
درسته. همین حقیقت رو دو چهره‌ای میتونید نگاه بکنید.
دو چهره
ابهام ببینید، ابهام ببینید میشه جنس، تعیون ببینید میشه این.
ما دو تا چیز واقعا داریم، یه چیز که بیشتر نداریم که.
خب
بالاخره یه چیز داریم، دو جور داریم نگاهش میکنیم، یا نسبت پایین نگاه میکنیم.
دو جور نگاه الکی نیست که لمای
توش، ولی چطور از یه نگاه میگیم مثلا کلا این همین حقیقت میشه یه حقیقت منفرده، میاریمش این و دوباره همون حقیقتو میگیم میاد زیر مجموعه کلی. الان فصل گفتید حقیقت ماهیت منفرد است دیگه، درسته؟
که فصل باشه همین جوریه، ولی اونی که شما در نظر جنسه.
جنس با همون فصله که فرقی نکرد،
مثلا نوعه،
حقیقتش همونه،
درسته؟ به لحاظ نوعی نگاه میکنه، نه به لحاظ تحصل یا ابهامش.
من میخوام بگم یه نگاه اعتباری، نگاه اعتباری نمیمنه که نیست در خارج ما همینطوره، یعنی حقیقتش بالاخره یه چیزه، این یه چیز چطور از یه طرف، یعنی یه ماهیت از یه طرف میشه ماهیت منفرده، از یه طرف میشه ماهیتی که ذیل مقولات عش داره.
اگه ما بحث قبل نمیگفتیم که یک حقیقت، یه چهره ابهام داره، یه چهره تحصل داره، نو نگاه کردن به همین ماهیت از بدون ابهام و تحصلش، این چه جوری شکل میگیره؟
ببینید در مورد اینکه بعدش ادامه بدیم، ببینیم که اینو زیر مجموعه مقولات حسابش نمیخوایم.
من میخوام بگم همین تعینه که زیر مجموعه جنس خودش که نمیره، که جنس ابهام همین تحصل هست. تحصل و ابهام مختلفن، دو چیز مختلفن، خود تحصل و ابهام دیگه. نمیشه تحصل زیر مجموعه خود ابهام خودش باشه که،
اینو میشه فهمید، ولی بالاخره ما میگیم که تو اون حالتی که داریم ابهامی بهش نگاه میکنیم، داریم مثلا به حالت پایین نگاه میکنیم بهش میگیم ابهامی. من همون موقع میگفتم این در همون لحظه یه چیزی هست، یعنی مثلا حیوانیت نسبت به انسان که نگاه میکنه حالت ابهامی مثلا بعد در نظر بگیره، نسبت به مثلا جسم نامی که نگاه میکنه حالت تعیونی پیدا میکنه. یه حقیقت شما دو جور نگاهش کردید، ولی بالاخره این یه چیزی هست، یعنی یه وجودی داره، یه ماهیت داره، یه چیزه بالاخره. این یه چیز بودنه شما میتونید دو جور لحاظش کنید، قابلیت هم توش وجود داره که دو جور لحاظش کنید، نه که بگیم واقعا دو جور هست. بالاخره اگر یه ماهیت، این ماهیت یا ماهیت منفرد است یا ماهیت تحت مقولات عشق دیگه، چجوری اینو دارید مثلا میگید که نه از یه طرف ما میگیم این جزء ماهیت منفرد است که تحت هیچ
از حیث تعین و تحصلش زیر مجموعه جنس نیست؟ چرا؟ چون اگر زیر مجموعه جنس باشه نیاز منجر به تسلسل خواهد شد. شما نباید جنبه های تحصل رو زیر مجموعه جنبه ابهام لحاظ کنید.
اینا همش به خاطر اون بحث اعتباری بودنی که ما، یعنی اون لحاظایی که ما داریم میاریم، هی می‌خوایم این لحاظا رو، این می‌خوام بگم تو اون دایره
لحاظ صرف، این لحاظ رو من، نه لحاظ صرف نیست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه به لحاظ واقع ما می‌خوایم بگیم که همیشه ما یک تشخصی داریم که یک سرش به طرف کلیت منتهیه، یعنی جنبه اشتراکی داره. میخوام بگیم اون تعین ها دیگه زیر مجموعه اون کلی ها نمیتونه قرار بگیره از جنبه تعینش.